طالبان هم در توییترش حمله کابل را وحشت بزرگ گفت و محکوم کرد و اظهار داشت برای مجازات عاملین جنایتکار این رویداد اقدامات لازم صورت می‌گیرد. احمد مسعود رهبر جبهه پنجشیر در پیامی انفجار روز گذشته در مرکز آموزشی در منطقه شیعه‌نشین کابل محکوم کرد و در رشته توییتی نوشت شهادت فرزندان نازنینمان را که امروز در پی حادثه تروریستی شهید شدند خدمت مردم مظلوم کشورم، خواهران و برادران عزیز هزارهمان و خانواده داغدارشان تسلیت عرض می‌کنم. سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در واکنش به ادامه حملات تروریستی علیه مسلمانان در افغانستان گفت در افغانستان هنوز تروریسم تکفیری تاریک‌اندیش از نبود حمایت و اقدامات بازدارنده و قاطع دولتی و سکوت بین المللی استفاده می کند تا بر سیاهی جنایات خودش علیه یک طیف مشخص از جامعه بیفزاید. و ادامه داد تازه ترین این جنایات که لکه ننگی بر جبین بشریت است حمله ددمنشانه و پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام از طایفه هزاره در کابل است که ده ها شهید و زخمی از میان شرکت کنندگان در یک برنامه آموزشی را در پی داشت. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی به یک مرکز علمی و آموزشی در غرب کابل که به کشته و مجروح شدن ده ها تن منجر شد به شدت محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزوده که حمله مرگبار به جوانان بیگناه شرکت کننده در یک آزمون علمی اقدامی ددمنشانه و مغایر با آموزه‌های دینی و اصول اولیه انسانی است و ارتکاب آن لکه ننگی بر دامن عاملان این جنایت و حامیان تروریست‌های اهریمنی به شمار می‌رود. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با وزیر صحت عامه دولت موقت طالبان از آمادگی همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران برای کمک به مجروحان حمله تروریستی به مرکز آموزشی در غرب کابل خبر داد و در این تماس ضمن محکومیت این حمله تروریستی از شهادت شمار زیادی از دانش‌پژوهان افغانستانی ابراز تأسف شدید نمود و از اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای انتقال مجروحان به ایران خبر داد. سفارت ایران در کابل هم ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این حمله تروریستی را به شدت محکوم کرد. همچنین در ادامه واکنش ها امروز شماری از زنان در کابل بر نبود امنیت به ویژه حملات پی در پی به اقلیت های قومی و مذهبی در کابل دست به اعتراض زدند. در همین رابطه همکارم سلطانی از کابل گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
در ادامه واکنش ها به حمله تروریستی بر نهاد آموزشی کاج در غرب کابل شماری از زنان معترض امروز در شهر کابل با ادامه حملات علیه هزارها مخصوصا حمله تروریستی دیروز بر نهاد آموزشی کاج در غرب کابل اعتراض کردند. این زنان شعارهای مختلفی را سر دادند از جمله اینکه نسل کشی جنایت است، خاموشی هم خیانت است. شماری از این زنان معترض میگویند نیروهای حکومت موقت طالبان گروهی از این زنان را در ساحه پل خشک دشت برچی که قصد آغاز تظاهراتشان را از آنجا داشتند محاصره کردند و به گفته این زنان از سوی نیروهای طالبان لتکوب شدن و اعتراضشان را برهم زدند. رولیا پارسی عضو جنبش زنان معترض در این باره میگوید
اعتراض امروز ما موز و خشونت انجامید. تمامی دخترهایی که مطرز بودن لط خوردن، دان و دندان و شنشک ساندن. یک دوست ما که خانم شهلا از سور با حد لط کردن که ما در موتر انداختیم طرف شبخانه روان کردیم. 5-6 کنداغ ما خوردیم. دوست ما را که میبینی یام لط خورده. کل دخترها را با حد لط کردن، با حد شلاق زدن که هیچ وقت اکسم کار نکده بودن. با حد وحشتناک بودن. شاید بیش از 200 موتر اونجری از اینا موترهای بدریشان آمده بودن. 4 اطراف دخترها را گرفته بودن. همه گیشان لط خوب کردن. ما نمیتونم که دخترها را بردن نبردن ولی
دو تا دختر بردن امروشن.
بچه هایی که امروی ما بودن همه گیشه بردن. به تعداد 20 نفر از بچه هایی که از طرف بچه آمده بود همه گیشه بردن. خبرنگارا را هیچ کدام چه اجازه ندادن.
مثلا کمرهایشان را گرفتن.
لط و خوبشان کرد کمرهایشان را گرفتن. ما نمیتونم کجا هستن هیچ معلوم نمیشن. یک رقم خشونت کردن تمام سرکار را بند کردن. مترزین را در کوچه های خلوتی روان کردن که
همیرا ثاقب فعال حقوق بشر در این باره میگوید
آن چیزی که طالب ادعا داشت ادعای امنیت است که متاسفانه شما میبینیم که بیشترین نوک حمله طرف شیعیان افغانستان بوده و ما متاسفانه عزیزان زیادی را به دلیل انتحاری ها معزز داده و این نشان میده که داعش همچنان که یهودی ها، همچنان که مسیحیان و هندوها را تارگت قرار داده، شیعیان افغانستان را هم تارگت قرار داده و متاسفانه نوک حمله بیشتر طرف جوانانی هست که اینا تحصیل میکنن و اینا با تمام محدودیت هایی که طالب برای تحصیل نسل جوان مخصوصا دختران افغانستان در نظر گرفته، با تمام این محدودیت ها باز هم دختران شهامت میکنن و میرن برای تحصیل. اما متاسفانه شما شاهد از این قضیه هستین که اینا را به خاک و خون میکشونن و ما پدر مادرای بسیار زیادی را داریم که دسترخوان از اونا پر از خون است.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم در پیام توییتری گفته است مقامات طالبان باید از حقوق تمام مردم افغانستان صرف نظر از قومیت و نوعیت برای دسترسی ایمن و مطمئن به آموزش محافظت کند. با این حال مقامات حکومت موقت طالبان بارها گفتند با آمدنشان در افغانستان امنیت سرتاسری را برای شهروندان افغانستان برقرار کردند. مجیب مهداد فعال سیاسی در این باره میگه:
ببینین طالبان هیچ وقت واقع بینانه صحبت نمی کنن، کمتر راست میگن. تعهداتی را که در آمدنشان سپرده بودن اونا را نقض کردن، هیچ کدام به هیچ کدام از وعده ها عمل نکردن. اونا گفته بودن که زنا میتونن تحصیل کنن، در حالی که وزیر امر بالمعروف چون میگه که آموزش چیز بیهوده است، دنبال چیزای مهم بگردن که من نمیدونم اونا چی است. نظر طالبان به همین گونه درباره آزادی بیان به مردم تعهد سپرده بودند که میبینیم که امروز اکثریت خبرنگارا وطن را ترک کردند، رسانه‌ها از بین رفتند. به همین منوال در زمینه ای که در حکومت داری از آدمای متخصص استفاده میشه، تمام وعده هایی را که با مردم افغانستان با خبرنگارا افغانستان سپرده بودند با اونا عمل نکردند. واقعیت انبیست که طالبایی که عمدتاً تجربه جنگ دارن، تجربه شورشگری را دارن، اینا تجربه تأمین امنیت شهرها را ندارن، آموزشش را ندیدن. برای اینا بسیار دشوار است که شهر کابل از شهر پیچیده‌ای که نقشه نداره او را تأمین امنیت بکنن. بنان طبیعی که نام هیچ وقت نمیگن که ما هیچ کاری نمیتونیم. چنانچه میبینین شاید در تاریخ بشر اولین حکومتی باشه که تمام زمام اموری از کشور حوزه های بسیار تخصصی و دست ملاها افتاده.
انفجار تروریستی روز گذشته در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل که مسئولیت آن را داعش بر عهده گرفت، با کشته شدن و زخمی شدن ده ها دانش آموز بیگناه، سیلی از واکنش ها را در پی داشته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
گزارش زهرا سلطانی را از کابل شنیدیم. اما بعد از حمله دیروز مقامات طالبان ضمن محکوم کردن این حمله وعده دادند که با عاملان این حمله برخورد خواهد شد. همچنین عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که ما حملات دشمن به اهداف ملکی را که قساوت و وحشتشان را ثابت میکنه به شدت محکوم میکنیم و از مسئولان مراکز تعلیمی میخواییم که هنگام برگزاری برنامه های خاص حوزه های امنیتی را در جریان بگذارند.
موگ دشمن به ملکی اهداف باندی برید چی دیده قساوت و وحشت ثابتی بی پکلک و تکواندو. همدارنګه د تعلیمي مرکزونو له مسولینو څخه هیله کوو چې دوی د ځانګړو پروګرامونو په وخت کې امنیتي حوزې په جریان کې کړي.
این اظهارات مقامات طالبان در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل ساعتی پس از انفجار دیروز بیانیه‌ای صادر کرد و حکومت طالبان را در حفاظت از اقلیت‌های افغانستان ناکام مطلق خواند. در بیانیه عفو بین‌الملل آمده که حمله دهشتناک دیروز تازه‌ترین مورد یک رشته حملات به مناطق عمدتاً با جمعیت هزاره و شیعه، یادآور شرم‌آوری از ناکامی و شکست مطلق طالبان به عنوان مسئولان حاکم در حفاظت از مردم افغانستان است. این سازمان از طالبان خواسته که اقدامات فوری برای تضمین امنیت همه مردم تحت حکومت طالبان به ویژه اعضای جوامع اقلیت بردارد. عفو بین الملل همچنین گفته که طالبان از زمانی که روی کار آمده اقدامات اندکی را برای حفاظت از عموم و به ویژه شیعیان هزاره روی دست گرفته که به صورت سیستماتیک عمدتاً از سوی داعش در مکاتب، مساجد، مراکز آموزشی و عمومی هدف قرار گرفتند. دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از اکبر جاهد، روزنامه‌نگار افغان، در ارتباط با انفجار روز گذشته در کابل.
در قدم نخست سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو شما. ثانیا نظر تسلیت دارم به تمام فامیلای شهدا که عزیزای خود را در این حادثه المناک از دست داده. خداوند شهدا را بهشت برین نصیبشان بکنه و زخمی رویداد هم شفای عاجل و کامل و بازماندهایشان هم صبر. شما بهتر میفهمید که جنگ 40 ساله افغانستان متاسفانه هر روز از ملت و مردم ما قربانی میگیره و متاسفانه اکثریت مطلقی از این قربانی ها مردم ملکی و مردم غیر محارب است. این انفجارات اخیری که در کابل شد و نظیر از این انفجارات که یک قوم خاص و مذهب خاص نشانه میگیره، این در حقیقت عمال و مردمایی هستند که میخواین جنگ های مذهبی و جنگ های حتی قومی رو در افغانستان دامن بزنه که مردم ما الحمدلله به این شعور سیاسی و بلوغ فکری رسیده که اعضای نشون دشمن های مردم افغانستان رو بفهمن و درک بکنن. از طرف دیگه حاصل 40 سال جنگ متاسفانه گروه های مختلف در افغانستان شکل داره که هر از گاهی میخواین که چنین اهداف را در افغانستان به شکل مزبوحانه ای را به پیش ببره و از مردم ما قربانی بگیرن. شما بهتر میفهمین که حرکات و جریان های تروریستی به خاطر که بتانن به اهدافشان برسه و حتی اقل اعمال حضور کنه، گاهی اوقات به قسم اهداف نفت یا به ما مکل انگلیسی سافت تارگیت تعیین بکنن و به اساس یزی بخواین اعمال حضور کنن که ما در صحنه حضور داریم. و از طرف دیگر بعد از پیروزی امارات اسلامی افغانستان یگانه روایت را که امارات اسلامی زیادتر اظهار میکنه در ابراز نظرهایشان همین رکیف امنیت است که میگه ما امنیت آوردیم. این جریان و حرکت های تروریستی به خاطر که بتانن رکیف و روایت امارات اسلامی افغانستان را چلنج کنه و به چالش بکشه، گاهی اوقات به چنین اعمالی که متاسفانه افراد غیر محارب و ملکی را قربانی میگیره. نظر که من به این قسمت دارم و تحلیلی که من دارم، متاسفانه ابعاد پیچیده جنگ های استخباراتی و نیابتی که در افغانستان وجود داره، گاهی اوقات مسئولینی که مسئولیت امنیت در افغانستان داره گاهی اوقات به این موارد نمیتونه که ما اقدامات تبلیغ داشته باشه و از خواستگاهی که چنین حرکات تروریستی سازماندهی میشه او را مهار کنه و قبل از اینکه دست به چنین اقدام بزنه و را کشف خودسان کنه. متاسفانه این ضعف ارگانهای کشفی و امنیتی است که جدا ما از امارات اسلامی افغانستان تقاضا داریم تا به این قسمت معطوفیت لازم داشته باشه. شما بهتر میفهمید که افغانستان متاسفانه به هیچ جغرافی بحران به 40 سال مورد سوء استفاده بسیار بازی های پیچیده استخباراتی بوده، هم در قبل و هم امروز. متاسفانه جریانات و حرکت های تروریستی متاسفانه در افغانستان موجود است که گاهی به اساس امو منافع و پارادوکسی که کشورها در جنگا داره، گاهی اوقات به خاطر که اعمال حضور کنند دست به چنین اقدامات میزنه و حکومت هم او اشراف لازمه را که باید مهار کنه و ارگانهای کشفی و امنیتی بتانه که ایره قبل از قبل مهار کنه و از بین ببره. متاسفانه او اشراف و پتانسیل موجودی را که باید داشته باشن نداره. متاسفانه همچون حادثات تراژیدی که مردم افغانستان، افکار عمومی مردم افغانستان صدمه میزنه، متاسفانه پیش میشه و واقع میشه. تقاضای ما این است که در این زمینه مسئولیت داشته باشه و در این زمینه کار بکنن تا جلوی چنین اعمال و جنایت گرفته شود. در قسمتی ازی که در درون امارات اسلامی افغانستان از این گروه ها حمایت میکنم، من یک دلیل مستند که خانه کننده بر ما باشه ندارم و هیچ وقت شاید طور یک جریانات نباشه که یاره از درون حمایت کنه و دست به چنین اقدامات بزنه، ولی استخبارات منطقه و بازی های پیچیده که در افغانستان از گاهی اوقات به همچون نیروهایی که به حیث قاتلین اجورتی است و چنین اعمال میزنه.
اکبر جاهد بود، روزنامه‌نگار افغان. اما شما عزیزان شنونده میدونید که در طول 20 سال گذشته انتحارها و انفجارهای این چنینی بارها در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل، در غرب کابل اتفاق افتاده و همیشه هم صحبت از محکومیت بوده و ای که عاملان این جنایات را ما دستگیر میکنیم و به سزای اعمالشان میرسانیم و هیچ وقت هم این اتفاق نیفتاده. مجموعه این عوامل خب تحلیل‌های را ایجاد میکنه، از جمله اینکه یک نسل کشی سیستماتیک داره در داخل افغانستان اتفاق میفته، چه در حکومت‌های قبلی و چه در حکومت طالبان در یک سال گذشته، که خب یک از تحلیل‌هایی است که این روزها در جامعه وجود داره. تحلیلی را از هاشمی اورزگانی، پژوهشگر علوم دینی و مسائل سیاسی بشنوید در ارتباط با انفجار دیروز در کابل و علت‌هایی که میتونه داشته باشه و تحلیل‌هایی که به هر حال در ارتباط وجود داره.
لازم است به دو سه نکته اشاره شود. نکته اولان است که مهمترین دستاورد حاکمیت جدید تأمین امنیت به شمار می آمده است، لااقل در سطح شعار. قضایای اخیر و همانندهای آن پیش از این در طول دوره یک سال و اند حاکمیت طالبان در افغانستان نشان داد که حاکمیت جدید در برآوردن این خواسته و این مهم ناکام است و یا مقصر است مانند حاکمیت های پیشین. بنابراین حاکمیت جدید را در بخش تأمین امنیت نمیتوانیم ما بهتر و موفقتر از حاکمیت پیشین قلمداد بکنیم. دوم این که ترورهایی که در افغانستان صورت می‌گیرد ترورهای هدفمند و دارای سمت و سویی است که از دو منظر این سمت و سو و هدفمندی را می‌شود به ارزیابی نشست. از یک منظر ترورهایی که در افغانستان در طول سالیان اخیر انجام شده است به غرض نسل کشی و تصفیه قومی است. یک قشر از مردم افغانستان مورد نظر است که این قشر از مردم یا از طریق کشتن یا از طریق کوش دادن و اجباری به فرار و خروج از کشور، با موجودیت این قشر از مردم همه حاکمیت ها در یک اقدام هماهنگ متاسفانه همسو هستند و یا شریک جرم و شریک ترورها هستند و یا هموار کننده راه. امکان ندارد که این ترورها بدون هماهنگی با حاکمیت، چه در الان و چه در دوره جمهوریت و حتی پیش از آن، بتواند بدون هماهنگی با حاکمیت انجام شود، زیرا نوع هدفها و دسترسی راحت تروریست ها به اهداف خودشون و همین گونه مجموعه هایی که مورد هدف قرار می گیرد بدون هماهنگی با دستگاه های امنیتی حاکمیت امکان پذیر نیست. از منظر دیگر به یک مذهب خاص معطوف است. توجهی به مذهب خاص ممکن است بدین معنا باشد که بخواهند اختلاف ایجاد کنند بین مذاهب موجودی در افغانستان و از طریق ایجاد اختلاف حاکمیت هایی که پایگاه و جایگاه مردمی ندارن به نام یک قشر از مردم خودشان را بر و سلطه خودشان را بر سایرین تحمیل بکنن. نکته سوم آن است که نهادهای حقوق بشری گویا مردم افغانستان را در باطلاق جنگ و گرسنگی و محرومیت از تحصیل و آزادی تنها گذاشتن. همان جهانی که به نام تأمین امنیت، به نام ایجاد نظام سیاسی مبتنی بر ایده دولت ملت، 20 سال سرمایه های افغانستان را چپاول کردند و به غارت بردند و فرهنگ و ارزش های مردم افغانستان را متاسفانه له کردند و اختلاف و جنگ را ریشه دار کردند در افغانستان. امروز افغانستان را در کام مرگ رها کردند. ما در این روزها شاهد هستیم رسانه های بزرگ بین المللی و کارتل های خبری برای مرگ یک زنی که البته جای افسوس دارد در ایران اتفاق افتاد 24 ساعت به پروپاگاندا مشغول هستند و اونقدر بزرگ نمایی می کنند که گویا کن فیکون شده است عالم. اما شما اگر تترهای خبر را و اگر رسانه های مهمی و خبرگزاری های مهم دنیا را به تحلیل و نظر بنشینید می بینید که ده ها کشته و زخمی در حادثه اخیر و یا نظیر اینها در قبل از و پیش از این به اندازه ای مرگ یک زن که در ایران اتفاق افتاده است دارای اهمیت نیست و این هم نشان می‌دهد که متاسفانه نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی بیشتر از اون که مدافع حقوق بشر باشند وسیله و ابزار دست قدرت‌هایی است که در پی منافع خودشون اونها را هر گونه که بخواهند عیار می‌کنند. و نکته آخر و چهارم من خطاب به مردم افغانستان است، مردم افغانستانی سربلند و عزیز که نیم قرن است در متن آشوب و خون زندگی کردن، بیایید کمر همت ببندیم و در کنار هم دیگر با دوستی و صمیمیت و برادری اسلامی که آموزه قرآن نیست، بی اون که قوم نژاد خاصی را در نظر بگیریم، بی این که مذهب خاصی را در نظر بگیریم، همگی به عنوان مسلمانان ساکن در افغانستان و در این جغرافیای رنج دیده دست به دست هم بدهیم و وضعیت را به سمت سوی ببریم که دیگر شاهدی این گونه حملات وحشیانه و این گونه به خون غلطیدن دانش آموختگان و دانشجویان و زن و مرد و کودک و پیر جوان خیش نباشیم تا ما به مسیر درست و صراط مستقیم الهی و به مسیر وحدت و اخوت دینی برنگردیم. هیچ کسی نمیتواند ما را تیمار کند و مشکلات ما را حل کند. ما شرق و غرب را تجربه کردیم، دور و نزدیک را. بنابراین ما باید در یک خودبسندگی دینی و در یک خودبسندگی ملی با همت پیشینه‌ای که در تاریخ ما ثبت شده است و با معیار قرار دادن ارزش‌های دینی برویم به سوی رستن از این همه جنگ و خونریزی و تکیه خیش را به خداوند و اراده مردم خیش داشته باشیم. حاکمیت کنونی هم اگر بخواهد ره به جایی ببرد چاره‌ای جز این ندارد که به توسعه پایه‌های سیاسی موجود بپردازد و با یک انتخابات و مشارکت وسیع مردم بتواند نظام سیاسی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی تشکیل بدهد. انشاءالله که چنین شود.
این هم تحلیلی بود از جناب آقای هاشمی اورزگانی، پژوهشگر علوم دینی و سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. اما این روزها آرام آرام داریم به فصل سرما نزدیک میشیم و شما دوستان عزیز شنونده میدونید که فصل سرما مشکلات خاص خودش را داره. تأمین سرپناه، تأمین سوخت و مسائلی از این دست در جامعه مثل افغانستان بسیار بسیار مشکل هست، خصوصا برای کسایی که دچار حادثه شدن و دچار سانحه شدن و وقایع طبیعی که اتفاق افتاد مثل سیل و زلزله در افغانستان که از جمله زلزله پکتیکا رو شما عزیزان شنونده میدونید که چند وقت قبل اتفاق افتاد. خب این مردم بی سرپناه هستن و این روزا وضعیت خوبی ندارن و امکانات در اختیارشان نیست. فصل سرما هم که برسه مشکلات اینا بسیار بسیار بیشتر خواهد شد. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و میخواییم که در ارتباط با همین موضوع اطلاعات بیشتری را از جناب آقای زاهد بگیریم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلامت باشی، وقت شما بخیر و شنوندگان محترم برنامه همچنین. دقیقاً طوری که شما اشاره کردی، وقت سردی هوا و تغییر اقلیم و همچنین از نگاه تقسیمات اقلیمی افغانستان، ولایت های پکتیا و پکتیکا، خصوصا ولایت پکتیکا در جنوب شرق افغانستان از ولایت های سرسیر افغانستان شمرده می شود که زمستان بسیار سخت دارد. و در همین سلسله این ولایتی بود که در این ولایت در پی زلزله بسیار سخت و خونبار صدها نفر از باشندگان این ولایت کشته و صدها نفر دیگر یا حتی هزاران نفر دیگر زخمی و ده ها هزار نفر دیگر از این زلزله متاثر یا بی‌سرپناه و یا از خانه هایشان را از دست دادن.
بله.
اما در این ولایت هنوز هم اتکای مردم زیادتر با کمک های خارجی بود یا کمک های مردم داخل افغانستان، ولی بعد از گذشت چندین ماه تقریبا تازه در این ولایت و ولایت همجوارش، البته تنها ولایت پکتیا هستند که موج از سردی آغاز شده است.
بله.
و هنوز هم اکثریت مطلق این افرادی که از این زلزله یا دوستان یا اعضای فامیلش از دست داده بودند یا هم زخمی بودند و یا هم حداقل خانه هایشان از دست داده بودند، تا هنوز هم در فضای باز و اکثریت مطلق آنان در خیمه ها یا همون چادرهایی که کمک شده بود از سوی موسسات در آن زندگی میکرد. اما تازه دیگر آهسته آهسته این امکان که در زندگی در چادر و خیمه ادامه دهند از این امکان دیگر مساعد نیست. امکان ندارم این آب و هوای پکتیکا و زمستان وقتی که زمستان برسد اصلا قابل امکان نیست و قابل زیستن خیمه ها. مردم این ولایت میخواهند که هر چی زودتر با آنان در مورد تکمیل سرپناه آنان، البته در برخی موارد صده ها خانه ها هم از سوی موسسات آغاز شده که تعداد گذاری شده، هر چیز سر باید تکمیل شود یا برای دیگران کمک شود، کسایی که کمک های دیگر صورت گرفتن. یعنی اگر در زمستان آینده با این افراد متاثر شده که هنوز هم در فضای باز و خیمه ها زندگی می کند کمک جدی صورت نگیرد، شاید به گفته آنان از نگاه سردی هوا و از نگاه تلفات یک زمستان بسیار سخت و خونبار برای باشندگان و متاثرین این زلزله در پکتیا این زمستان آینده باشد.
بله آیه زاهد، خب حکومت مستقر در داخل افغانستان حکومت طالبان هست و طبیعتاً حکومتی که در یک جامعه مستقر هست، در یک کشور مستقر هست، در ارتباط با این مسائل تکلیف داره و وظیفه داره. آیا مسئولین طالبان اقداماتی انجام دادن یا قولهایی دادن که بتونن اقداماتی رو انجام بدن که اینایی که در ایروسا در فضای باز زندگی میکنن یا در خیمه ها زندگی میکنن اینا حداقل سرپناه را داشته باشن که از سرما یخ نزنن؟
واقعیتش طالبان و حکومت فعلی یا حکومت سرپرست فعلی در افغانستان با مشکلات گوناگون روبرو است. خصوصاً بزرگترین مشکل مشکلات سیاسی در سطح جهان چی با داخل و چی با خارج است و مشکل دوم بزرگش مشکلات اقتصادی هستند. البته طالبان فعلا فقط کمک‌های دیگران یا کمک‌های جامعه جهانی را فقط مدیریت میکنه و در حد نیست که طالبان بتواند از امکانات خودش با بحران‌های بزرگ مثل زلزله یا سیلاب‌های اخیر مبارزه کرده بتواند. طالبان همواره بعد از چنین مشکلات از جامعه جهانی کمک بیشتر میخواهند و هنوز هم کارهایی که کردن اکثریتش این بوده که کمک‌های دیگران یا کمک‌های کشورهای بیرونی را مدیریت کردن و خواهان کمک های بیشتر هستند. اما الیاس ناصری رئیس سرمیاشت حکومت سرپرست طالبان در پکتیا میگویند که او هم تایید میکند که به 2000 خیمه و به همین ترتیب لباس زمستانی نیاز دارد و به گفته او باید با این قربانیان زلزله پیش کمک صورت بگیرد و تایید میکند مقامات محلی که قبل از این هم خوشحالی جاری زندگی مردم را به شدت متاثر کرده بودند و این زلزله و سیلاب‌های اخیر یک با این مشکلات افزوده است. باید آنان هم فقط این میخواهند که دنیا و کمک‌های دیگر با آنان، با این مردم و با حکومت طالبان کمک کند که این افرادی که در خطر هستند طالبان کمک‌ها را مدیریت کند.
بله، تشکر از زاهد و خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا همراهی.
خدا نگهدار شما. بود با همکارم عزیز زاهد. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به طرح ساماندهی اتباع خارجی در این کشور میگه که این طرح در کمیسیون شوراها بررسی و به تصویب رسیده و جهت بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران شده. ابو ترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس ایران گفت که بر اساس طرح ساماندهی اتباع خارجی مشخصات اونا در مراکز مربوطه ثبت شده و بر اساس به اونا کارت ویژه ملی اتباع خارجی داده میشه. وی با بیان اینکه حدود 5 میلیون اتباع خارجی در ایران وجود دارند درباره طرح ساماندهی اتباع خارجی بیان کرد که بر اساس این طرح اتباع خارجی انگشت نگاری و چهره نگاری شده و مشخصاتشان در مراکز مربوطه ثبت میشه و بر اساس و اونا کارت ویژه ملی اتباع خارجی داده میشه که میتونن با ای کارت کارهای اداری، بانکی، اخذ گواهینامه، خرید ماشین و غیره را انجام بتن. عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داد با طرح ساماندهی اتباع خارجی محل کار، کارفرما، بیمه و غیره بر اونا مشخص و در ساماندهی ثبت میشه. ابو ترابی تصریح کرد که در حال حاضر بسیاری از یتبا برای شغل، رهن خانه، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از امور اداری دچار مشکل هستند که با اجرای این طرح بسیاری از این مشکلات برطرف میشه. وی با بیان ای که 2 سال بر روی طرح ساماندهی اتباع خارجی مطالعه و بررسی صورت گرفته گفت این طرح در 100 ماده و تبصره تدوین شده که به زودی در جلسه علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عضو کمیسیون شوراهای مجلس ایران با بیان اینکه در حال حاضر 14 اداره و ارگان متولی امور اتباع خارجی هستند گفت با این طرح تکلیف همه دستگاه‌ها در امور اتباع خارجی مشخص میشه و همه موضوعات مربوط به اتباع در سازمانی به نام سازمان ملی مهاجرت تجمیع میشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
زیبا گذشت و رفت، خوب و زشت دنیا چرا یا گذشت و رفت، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد، بگذرد شب و روز که از ما اثر نباشد، بس بیاید امروز که فردا دگر نباشد. باشد. به دل سوز خزان ماند و نیامد بهار، خطا رفته هم از توبه پشیمان نشد. ای کاش تو چشم خسته من گریت گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی. خزان دیده روی من کردی آب یاری تو عشق، به لبها بیاور ای سینه هرچه داری تو، به بار بر و خم تو ای دیده هرچه داری تو عشق. ای کاش دو چشم خسته گریت گاهی به کار بسته من، ای کاش فغانم میشنیدی، ای کاش به دادم میرسیدی.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای حمله بر دانش آموزان در غرب کابل را هولناک توصیف کرد. شورای امنیت سازمان ملل خواستار پاسخگویی عاملان، سازمان دهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات تروریستی شده و بر محاکمه آنان تأکید کرده است. اعضای این شورا همچنان در مورد پیامدهای مهم حملات علیه مکاتب بر ایمنی دانش آموزان و توانایی آنان برای بهره برداری از آموزش به شدت ابراز نگرانی کردند. اعضای شورای امنیت بار دیگر تأکید کردند که تروریسم در همه اشکال آن یکی از جدیترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی است و کشورها باید مطابق به قوانین بین‌المللی با این پدیده مبارزه کنند. سخنگوی دفتر سیاسی حکومت موقت طالبان در قطر گفت دشمنان ملت افغانستان پس از شکست توطئه‌هایشان بر حملات تروریستی متمرکز شدند. محمد نعیم وردک امروز با محکوم کردن حمله تروریست ها به یک مرکز آموزشی در کابل افزود حکومت طالبان با تمام تلاش خود سعی می کند تا از این گونه حملات وحشیانه جلوگیری کرده و عاملان آن را به پنجه عدالت بسپارد. بر اثر انفجار صبح دیروز در مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در غرب کابل 35 نفر کشته و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. پس از حمله تروریستی روز گذشته به یک آموزشگاه در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل، جامعه مدنی افغانستان خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد نسل‌کشی هزارها و شیعیان این کشور شد. کارگروهی متشکل از نهادهای مدنی مختلف افغانستان امروز با انتشار بیانیه گفت سازمان ملل باید یک کمیسیون بین‌المللی تحقیق تشکیل دهد تا گام‌های اساسی برای برسمیت شناختن نسل‌کشی هزارها و شیعه ها برداشته شود. این گروه تاکید کرده است که باید اقدامات لازم جهانی برای حفاظت ویژه از شیعه ها و هزارها و پیشگیری از تکرار حوادث مشابه انجام شود. گروه کاری مشترک نهادهای مدنی افغانستان همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که جنایت روز جمعه در غرب کابل را بررسی و تصمیمات لازم در زمینه جلوگیری از تکرار چنین فجایع را در دست اقدام قرار دهد. ده‌ها تن از دانشجویان دختر در دانشگاه تعلیم و تربیه کابل در یک تجمع اعتراضی به حملات هدفمند بر مراکز آموزشی در غرب کابل اعتراض کردند. این دانشجویان امروز شعارهای عدالت‌خواهی به ویژه برای آموزش دختران سر دادند. آنان شعارهایی چون تحصیل و تعلیم گناه نیست، امنیت حق ماست، ما امنیت می‌خواهیم، مرگ بر دشمنان دانایی، ما یکی هستیم، با ما ملحق شوید سر می‌دادند. این معترضان دانشجو همچنین خواستار توقف نسل‌کشی هزارها و شیعیان در افغانستان شدند. پیش از این شماری از فعالان زن و دختران دانش آموز نیز امروز در منطقه دشت برچی در غرب کابل به منظور عدالت خواهی و پایان حملات هدفمند بر مراکز آموزشی راهپیمایی و تظاهرات کردند. سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی نجبا از همه نیروهای شیعه و جریانات معتدل خاص در کنار شیعیان افغانستان بیستند. نصر شمری سخنگوی رسمی جنبش مقاومت اسلامی نجبا ضمن محکومیت حمله تروریست های داعشی به یک مرکز آموزشی در کابل به سرکردگان این گروه جنایتکار و دست پرورده امریکا هشدار داد. سخنگوی نجبا همچنین به حاکمان افغانستان توصیه کرد اگر قادر به حفاظت از مردم خود نیستید، با تجربه موفق هشت شعبی یا نیروی بسیج مردمی عراق متوسل شوید. هشمری از تمام گروه ها به ویژه گروه های شیعه و گروه های معتدل خاص در کنار مردم افغانستان که به خاطر هویت مذهبیشان کشته می شوند بیستند. سخنگوی نجبا تأکید کرد دولت افغانستان باید به وظایف خود در قبال ملتش عمل کند و مانع تکرار چنین حملاتی شود. یک نظامی پاکستانی بر اثر درگیری با تروریست ها نزدیک مرز افغانستان کشته شد. اردوی پاکستان امروز در اطلاعیه اعلام کرد یک نظامی اردوی این کشور در تبادل آتش با تروریست ها از طرف خاک افغانستان در منطقه قبیلوی خرم کشته شده است. اردوی پاکستان با تاکید بر اینکه استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت های تروریستی را محکوم می کند افزود پاکستان از حکومت موقت طالبان انتظار دارد در آینده اجازه وقوع چنین حملاتی را ندهد. این در حالی است که حکومت موقت طالبان همواره تصریح کرده به هیچ کس اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان برای تهدید علیه دیگر کشورها استفاده کند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی تاکید کرد انتقام از خون شهدای سپاه و بسیج و مردمانی که قربانی جنایت جمعه سیاه زاهدان شدن را در دستور کار خود می دانیم. جمعی از عناصر معاند نظام روز جمعه نزدیک مسجد مکی زاهدان تجمع و اقدام به تیراندازی کردند که در این حادثه سید علی موسوی فرمانده اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید. اشرار مسلح در زاهدان نیز با حمله به سه کلانتری و ایجاد رعب و وحشت برای مردم اقدام به تیراندازی به سمت کلانتری 16 زاهدان کردند. در ادامه اقدامات آشوبگرانه تروریست ها در شهر زاهدان، یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه اورژانس و برخی اماکن دیگر را نیز اشرار به آتش کشیدند، اما تلاش آنها برای ادامه اغتشاشات با حضور نیروهای امنیتی ناکام ماند و همکنون وضعیت شهر پایدار است. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت مظلومانه پاسداران و بسیجیان حریم امنیت در دفاع از امنیت و آرامش مردم زاهدان تاکید کرد: با مردمان استان سیستان و بلوچستان اطمینان می‌دهیم راه مقابله بیوقفه با توطئه‌های استکبار جهانی و تروریست‌های مزدور و اجیر شده سرویس‌های امنیتی بیگانه تا سرحد شهادت ادامه خواهد داشت. در این پیام آمده است: شهادت مظلومانه پاسداران و بسیجیان حریم امنیت سردار رشید اسلام، سید حمید رضا هاشمی، معاون اطلاعات سپاه سلمان ولایت سیستان و بلوچستان و همرزمان شهیدش محمد امین آذرشکر، سعید برهانزهی ریگی و محمد امین عارفی در میدان پر افتخار دفاع از امنیت و آرامش مردم فهیم و غیور زاهدان را با رهبر معظم انقلاب اسلامی، آحاد ملت شریف و مجاهد ایران اسلامی و ویژه خانواده معظم آنان تبریک و تسلیت عرض می نمایم. فرمانده کل سپاه در پیام خود آورده است: مردم استان سیستان و بلوچستان با حافظان امنیت و نظم جامعه در لحظات حساس پس از واقعه تلخ و ناگوار اخیر که دستهای پلید سردمداران نظام سلطه و استکبار به ویژه حاکمان رژیم تروریست پرور آمریکا و دولت جعلی و جنایتکار صهیونیستی در فرماندهی تروریست های تجزیه طلب و بقایای گروهک خائن، خبیث و تروریستی عبدالمالک ریگی معدوم دیده می شود همکاری کردند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری به وقت کابل رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش.
بنام خالق بی همتا و دوستان عزیز، سلام بر شما. امروز هم با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه رازهای زندگی و امروز هم از کار و تلاش با شما سخن خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. دوستان عزیز، همانطور که میدانید افراد وقت زیادی را در محیط کار میگذرانند و همین دلیل محیط کار اهمیت زیادی در تامین سلامت جسمانی و روانی دارد. عوامل مؤثر بر فشار روانی در محیط کار باعث می شود که یک فرد شاغل از لحظه بیداری تا هنگام خواب، یعنی حتی زمانی که در محیط کار حضور ندارد، دچار هیجان، تنش و نگرانی باشد. این مسئله بر روابط او با افراد اجتماع و خصوص اعضای خانواده تأثیر منفی می گذارد. بهداشت روان در محیط کار موجب سالمسازی فضای روانی کار می شود. به نحوی که فرد شاغل به دلیل عوامل موجود در محل کار گرفتار اختلالات روانی و روحی نمی شود. نگرانی افراد نسبت به آینده شغلی خود، مشکلات خانوادگی، دوری اعضای خانواده از یکدیگر، نگرانی مادران کارمند از وضع کودکان خود، مشکلات اجتماعی و اقتصادی از جمله رایج‌ترین عوامل فشارهای روحی و روانی شاغلان در بخش‌های مختلف است که روانشناسان بر رفع آنها تاکید دارند. این استرس ها اغلب باعث می شوند که افراد وظایف و مسئولیت هایی را که در شرایط عادی و راحتی قادر به انجامشان هستند با دشواری به انجام برسانند یا اینکه به طور کلی از عهده انجام آن بر نیایند و سازمان خود را نیز دچار مشکل کنند.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم همراهی کنید برنامه را با شنیدن صحبتهای کارشناس محترم حجت الاسلام پناهیان.
قبول دارید کسی که کارمنده ضعیفتر کار میکنه تا کسی که برای خودش کار میکنه؟ از امام صادق علیه السلام میپرسید یه آدمی تجارت میکنه، پولی در میاره، وقتی که خودشو اجیر میکنه، مزد بگیره، کارمند بشه، کارگر بشه، همونقدر بهش میدن که خودش میخواست تجارت بکنه، اجازه داره؟ فقال لا یؤاجر، نباید خودشو اجیر کنه، کسی که میتونه خودش پول در بیاره. ولیکن یسترزق الله عز و جل و یتجر، بره روزیشو از خدا بگیره و تجارت کنه. ادامه میدیم روایت رو. فانه اذا آجر نفسه حذر علی نفسه رزق، کسی که میتونه خودش پول در بیاره، بره کارمند بشه، مزد بگیر بشه، روزی خودشو بسته. چرا روزی خودشو بسته؟ خدا میگه ریسک نکردی، بستی خودتو به دست کارفرما، برو دیگه روزی بست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمودن و ان استطعت ان لا یکون بینک و بین الله ذو نعمت ففعل، بین خودت و خدا ذو نعمت قرار نده، حقوق از دست کسی بگیری. فانک مدرکن قسمک و آخذ سهمک، سهمتو دریافت میکنی، نترس، ریسک کن. برای چی میری کارمند میشی؟ میترسی خودت نتونی در بیاری؟ فرمود نه ترس، شجاع باش، سهمت تو دریافت میکنی.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شروع آغای زندگی.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
دوست عزیز، شما میتونین با برنامه خودتان رازهای زندگی با این شماره ها در ارتباط باشید: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه I'm
در ادامه بحث موضوعی امروز برنامه رازهای زندگی باید اضافه کنیم دوستای عزیز که ایجاد جو صمیمیت و صداقت و همکاری، احترام متقابل در میان کارکنان، پرهیز از اعمال روش‌های مبتنی بر زور و اجبار، شناسایی استعدادهای بالقوه و فراهم ساختن شرایط برای رشد و شکوفایی آنها و همچنین استفاده از نظرات کارکنان در تصمیم گیری ها و تشویق های به موقع از جمله عواملی است که به مدیران کمک می کند از فشار کاری کارکنان کاسته و بهداشت روانی آنان را برای بهره وری بیشتر فراهم نمایند. با وجود تاکیدات بسیار اسلام بر کار و تلاش، موضوع میانه روی و دوری از افراط در کار نیز مورد سفارش قرار گرفته است. آموزه های اسلام حکایت از آن دارند که در کنار کار و تلاش باید به تفریحات و سرگرمی های سالم نیز توجه کرد. دوستای عزیز، به یاری خدا در برنامه آینده در این مورد با شما سخن خواهیم گفت. پس تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.